أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هفته وحدت و ایام ولادت با سعادت پیغمبر رحمت للعالمین و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفری و 12 امامی هست. خدا انشاءالله به برکت این دو ولادت عزیز، دو معصوم عزیز، انشاءالله بارانهای رحمتش رو بیش از هر سالی در امشب و شبهای آینده و در این باقی مانده پاییز و زمستان بدون ضرر انشاءالله بر کشورمون، مخصوصا شهر عزیزمون، ببارونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا قسمتون بکنه. نجف، وادی سلام نجف رفتید، قبر علامه قاضی رو هم زیارت کنید. ایشون صاحب کرامات خیلی عجیبی بودن. امام رحمت الله علیه از هر کسی تعریف و تمجید نمی کردن، اما راجع به علامه قاضی امام می فرمود که قاضی کوهی بود از عظمت و مقام توحید. یکی از شاگردای ایشون نسبت به مقامای معنوی علامه قاضی میگه من تو شک و شبهه بودم، گفتم نکنه این حرفایی که راجع به ایشون میزنن راست باشه نباشه. تا اینکه میگه یه بار از حسن اتفاق ما داشتیم مسجد کوفه میرفتیم، ایشون هم تو مسیر دیدیم و همراه ایشون شدم و میگه همینجور که با هم میرفتیم صحبت میکردیم تا یه جایی ایشون نشست برای استراحت و بعد ادامه راه رو بده. در حین صحبت ما یه مرتبه میگه دیدم یه مار خیلی بزرگی جلو ما ظاهر شد، من خیلی ترسیدم، اما علامه قاضی اشاره به این مار کرد و فرمود مت به اذن الله، به اذن خدا بمیر. میگه که دیدم در جا این مار مرد و خوش شد. من تعجب کرده بودم، اما ایشون انگار نه انگار حرف خودشو ادامه داد و بعد تموم کرد حرفو. همجور رفتیم تو مسجد، یه گوشه شروع کردن نماز خوندن و من هم مشغول اعمال مسجد کوفه شدم. میگه وسط اعمال یهو شیطان اومد وسوسم کرد، گفت که نکنه این چشم بندی بود، سحر جادویی چیزی یه وقت بود، بریم ببینیم ماره هست هستن یا نیست، یا یه تصرفی در چشم ما کرده ایشون. رفتم دیدم بله هست، پام زدم بهش دیدم خوش شده، برگشتم اعمال ادامه دادم و موقع خارج شدن مسجد دوباره با ایشون همراه شدم و ایشون نگاهش به من افتاد، گفت خب آقا جان امتحان هم کردی، امتحان هم کردی. کرامت های ایشون رو مطالعه بفرمایید، خیلی مقام ایشون واقعا عجیب بوده. حالا برداشت من از این قضیه اینه که نکنه یه وقت ما هم یه عمر نسبت به بعضی از مسائل تو شک و تردید باشیم، نتونیم از نعمت هایی که خدا به ما عنایت کرده خوب استفاده بکنیم. ببینیم مثلا ارمنی ها بیان در خونه ابوالفضل حاجت بگیرن، بعد ما هنوز تو شک و تردید باشیم. واقعا واقعا خیلی ها که اعتقاد اون چنانی ندارن، نمازی چیزی هم نخوندن، ولی میره حرم امام رضا، با چه اعتقادی با چه باوری هست که بله میگن امام رضا اینجوری هست و میگن این کارو میکنه اونجوری، حاجتشو میگیره. ولی ما ممکن است که اون باور رو نداشته باشیم. نسبت به هدف خلقت خونمون هنوز تو شک هستیم. اصلا برای چی خدا ما رو خلق کرد؟ ما به چه درد خدا میخوریم؟ میخوایم چی کار بکنیم تو این دنیا؟ نسبت به این مسائل همش توی شک و شبهه هستیم. اما واقعا هدف از خلقت انسان چیه؟ حالا بحث اصلی من این هست که خدا چرا ما رو خلق کرده اصلا؟ خب از خود خدا سوال بکنیم، خدا واقعا چرا؟ خدا تو قرآن سوره زاریات می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند می‌فرماید من جن و انس رو خلق نکردم مگر به خاطر اینکه عبد بشن، عبودیت کنن، برای عبودیت، برای عبادت. نه اونم درسته، عبادت مقدمش عبودیته، اگر عبودیت بود عبادتم فایده داره و الا نه، هیچ فایده که نداره ضرر هم داره. یعنی عبادت بی عبودیت حتی ضررش هم بیشتر است از این که عبادت نکنیم. لذا خدا تو قرآن سوره طه می‌فرماید که لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. خیلی جالبه واقعا. یا مثلا سوره یاسین قلب قرآن می‌فرماید که چی قسمت هست که هازا صراطم مستقیم، من رو اول عبادت بکنی، انا عبدونی هازا صراطم، من رو عبادت بکنید، عبد من بشید، این راه مستقیم است. اهدنا صراط المستقیم یعنی عبودیت. لذا خدا تو قرآن می‌فرماید اول عبد بشید، انا عبدونی، یا لا اله الا انا فاعبدنی و اقم. اگر این عبودیت نباشه شیطان با 6000 سال عبادت عابد خیلی خوبی میشه. عابد خیلی خوبی بود شیطان، مقامش ببینید از بابت این عبادت ها به جای میرسه که خدا تو قرآن میفرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. مگه ابلیس جنسش از ملائکه بود؟ نه، شیطان جنسش از اجنه بود دیگه. اما خداوند بهش فرمود که خب حالا این همه عبادت کردی، حالا بر آدم سجده کن، من نور پنجتن رو در صلبش قرار دادم. گفت خدایا نه، این کارو نمی کنم، من از آتیشم، اون از خاک، من برترم. خدایا من رو از سجده بر آدم معاف کنید، چنان عبادتی میکنم تو رو که هیچ کس نکرده. خداوند فرمود عبادتی ما اورید، عبادت من اون چیزیه که من میخوام، یعنی باید عبد من بشی. عزیزان در مورد حضرت ابراهیم ببینید، در روایت داریم چند مرحله داشت، آخرین مرحلهش قال انی جاعلک للناس اماما، اولش عبد بود، عبد بودنه. آقا رسول خدا هم ببینید یکی از نکات مهمی که ما در تشهد نماز میگیم، میگیم اشهد و ان محمدان اللهم صل علی محمد. عبده و رسوله، عبد و رسول. خب چرا عبد قبل از رسول اومده؟ عبد یعنی کسی که بیچون و چرا از مولای خودش تبعیت میکنه، پیروی میکنه. حالا خدا تو قرآن میفرماید که ما خلقت الجن والانس، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر لیعبدون، برای عبودیت. بعد حالا امام حسین علیه السلام یه حدیثی دارن در علل الشرایع خیلی قشنگه، ایشون میفرماید ایها الناس، ای مردم، خداوند هیچ خلقی رو خلق نکرد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه. خداوند هیچ کس رو خلق نکرد مگر برای اینکه خدا رو بشناسن، فاذا عرفوا، و وقتی که خدا رو شناختن عبدوا. یعنی امام حسین علیه السلام اینجا میفرماید مقدمه عبودیت چیه؟ شناخت هست، معرفت هست. شناخت نباشه، تا معرفت نباشه، عبادتی هم در کار نخواهد بود. پس مقدمه عبودیت معرفت هست. خب حالا وقت من کم هست، بگذاریم از این مباحث. از امام علیه السلام سوال کردن خب آقا چطور ما خدا رو بشناسیم؟ ما چطور خدا رو بشناسیم؟ امام علیه السلام فرمود معرفت و اهل کل زمانه، معرفت اهل هر زمانی اینه که اون امام زمانی که اون ولی که خداوند اطاعتش رو بر اونها واجب کرده بشناسن. یعنی خلاصه بحث من تا اینجا، خلاصه این آیه و روایت از امام حسین، نتیجهش اینه که اگر کسی میخواد خدا رو بشناسه، بخواد خدا رو عبادت بکنه، باید خدا رو بشناسه. خدا رو چطور بشناسیم؟ با شناخت امام زمان. امام زمان رو چطور بشناسیم؟ خب این حدیث حدیثی هست که عزیزان اهل سنت هم خیلی روش تأکید دارن و تو کتابهای بسیار معتبر خودشون هم اومده. کسی که بمیره و امام زمانش رو نشناسه، مات میتتل جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده. این رو همه قبول دارن. این که ما تو نماز هر روز باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم، روایت داریم اعنی صراط علی ابن ابی طالب، صراط الذین انعمت علیهم، این نعمت چیه؟ میگن نعمت ولایت. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دو تا راه بیشتر نیست، راه مستقیم و راه مغضوب علیهم. اما بعضیا راه سومی نداریم، ما سومیش بین این دو تاست، ولا الضالین، گمراه. خدایا من رو جز گمراه ها قرار نده. گمراه کیا هستن؟ مذبذبین بین ذالک، یه بار این طرفن یه بار اون طرفن، آخرش خودشون هم نمیفهمن، تکلیفشون روشن نمیکنن. بابا این طرفی هستی؟ مرد مردونه بیا مسلمون هستی واقعا، بیا این طرف محکم وایسا، نیستی هم برو اون طرف. بین این دوتا هستن بعضی ها، ادعای شیعه بودن و محبت و اینها دارن، اما اعمالشون به هیچ وجه نشون نمیده. نماز نمیخونه، تو مسیر زیارت امام حسین تو مسیر اربعین میگه آقا چرا نماز نمیخونید شما؟ میگن ما داریم میریم پیش امام حسین نماز هم دیگه بخونیم دیگه. میگن یه قطره اشک بریزی همه چی درست میشه. خب اینا ببینید خیلی هاشون جز گمراه ها هستن. چرا گمراه میشه آدم؟ به خاطر اینکه یه دعا داریم تو آخر از زمان گفتن بخونید در کنار دعای یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این دعا هم گفتن زیاد بخونید، اللهم عرفنی نفسک. خب عرفنی نفسک، معرفت خدا چطور به دست میاد؟ آخرش میفرماید خدا یا حجت خودت رو بر من بشناسون، فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر من امام زمانم رو نشناسم از راه دینم گمراه میشم. ولی الضالین که میگیم یعنی کسانی که امامشون رو نشناسن، اینا در جهل هستن، اینا در جهل اون زمان جاهلیت میمیرن. پس باید امام رو شناخت، باید از خدا بخوایم که این شناخت رو به ما عنایت بکنه. البته باید دعا بکنیم، از طرف خودمون هم اسبابش رو فراهم بکنیم، بریم تو اون مسیری که امر کردن برای شناخت خدا و اهل بیت به اون شناخت برسیم. الان هم الحمدلله با این امکانات پیشرفته‌ای که هست، کسی بخواد واقعا نسبت به امام زمانش معرفت پیدا بکنه، لاقل همون شناخت ظاهری هم، کرامات و معجزات و نکاتی که شبهاتی که راجع به ائمه امام زمان هست، عمر طولانی و خیلی از چیزهای دیگه، به راحتی الان امکانات هست. الان مثلا کتابی هست به نام انسان 250 ساله، نمیدونم چند نفر خوندن این کتابو، واقعا کتاب خیلی عجیبی هست. زندگی ائمه رو ما با خوندن این کتاب قشنگ دستمون میاد که این کتاب رو اخیراً همین یکی دو سال پیش این رو عربی ترجمه کردن، توی یمن پخش کردن و اون روحانی که مسئول این کار توی یمن بود میگه تا قبل از پخش شدن و مطالعه این کتاب توسط یمنی‌ها دیدشون نسبت به امامای شیعه یه جور دیگه بود. میگفتن اینا همش مشغول عبادت و نماز و هزار رکعت نماز تو شب امیرالمومنین میخونده امام سجاد. اما میگه وقتی این کتاب خوندیم فهمیدیم که اصلا دوره زندگی ائمه دوره حاد سیاسی بوده، یعنی با خوندن این کتاب یک دید خیلی روشن و قشنگی از زندگی ائمه ما به دستمون میاد که نقش ائمه واقعا چی بوده. چرا به ما میگن شیعه جعفری؟ واقعا چرا؟ مگه امیرالمومنین کم خدمت کرد به اسلام با 25 سال صبر خودش که 14 تا علت داره که چرا امیرالمومنین صبر کرد؟ و خیلی سخت بود این صبر بر امیرالمومنین، اما با صبرش اسلام رو حفظ کرد، اصل اسلام حفظ شد. چرا نمیگن شیعه علوی؟ چرا نمیگن شیعه حسینی؟ امام حسین مگه تو کربلا همه هستیش رو فدا نکرد؟ مگه اسلام رو نجات نداد که اگر قیام نکرده بود بیعت کرده بود با یزید علی اسلام السلام میشد؟ چرا به ما میگن شیعه جعفری؟ اصلا حکمت این که ولادت امام صادق علیه السلام با ولادت پیامبر در یک روز قرار گرفته، خود همین خیلی نکته مهمی درش هست. من توصیه میکنم این کتاب رو بخونید، واقعا انسان 250 ساله دو سه روزه میتونید در کنار کتاب‌های درس‌های اصلی این کتاب جنبی رو هم روزی دو ساعت وقت بگذارید تو یه هفته مطالعه بکنید. لااقل مثلا روزی از یک امام معصوم حدوداً شاید یک ساعت و ربع بیشتر وقت نبره. نقش ائمه رو بخونید، ببینید که پیامبر واقعا چه زحمتی کشید، اونم تو جزیره العرب در اون زمان با اون سختی، بعد به کمک حضرت خدیجه که ثروتی که حضرت خدیجه داشت خیلی عجیب بوده، خیلی زیاد بوده، و با کمک امیرالمومنین که ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجه، به کمک این دو بزرگوار حضرت پیامبر دین اسلام رو تأسیس کرد، پایه گذاشت، بنای این دین رو توی جزیره العرب گذاشت. و بعد حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن مجتبی با صلحش که روایت داریم از هر چه آفتاب بر او تابیده صلح امام حسن بهتر بود، اگر صلح نمی کرد معاویه اصلا کلن دیگه چی جا نمی گذاشت، امام رو هم می کشتن. لذا صلح امام حسن خیلی اونجا عجیب مقدمه شد برای قیام کربلا، که عرب ها اون زمان حالا روی عهد و پیمان خیلی حساس بودن، یعنی دین نداشتن اما خیلی هاشون رو عهد و پیمان رگشون رو اگر میزدن عهدش رو نمیذاش بره. لذا امام حسن اومد صلح کرد با معاویه به دو شرط، یکی اینکه به شیعیان دیگه آزاری نرسونه و دوم برای بعد از خودش خلیفه تعیین نکنه، حق نداری برای بعد از خودت کسی جانشین بگذاری. اما همین که این صلحنامه امضا شد جوهرش خشک نشده بود، معاویه گفت که این قرارداد تحت قدمه هاتن، زیر دو پای من تموم، زیر پا گذاشتم این قضیه رو، مثل همین قضیه که الان این برجام و اینا پیش اومده، این آبرو حیثیت اینها تو کل دنیا حالا یکی از منافعی که داشت همین شاید باشه، که یه مقدمه میشه برای پیروزی های شاید بزرگتر، برای اینکه اون افکاری که پشت این قضایی ها هستن اینها برای همیشه دیگه از بین برن. این فکری که پشت قضیه بنی امیه بود، با این اتفاقی که افتاد ماهیت معاویه و این اسلام و ابو سفیان برای خیلی ها روشن شد. لذا امام علی علیه السلام به تربیت شاگرد و اینا نپرداخت، امام حسن هم همینجور تا زمان به امام حسین رسید. معاویه عزیزان به یزید توصیه کرده بود، گفته بود که از هر کی بیعت گرفتی به چند نفر کارت نباشه، 3-4 نفر رو استثناء کرد، یکیشون امام حسین بود، گفت کارت به حسین ابن علی نباشه یه وقت بخوای بیعت بگیری ازش. توصیه جدی بهش کرده بود، اما این معاویه سرمست از حکومت و غرور و تکبر و اینها، همین که رو کار اومد سال اول نامه نوشت به والی مدینه، یا از حسین ابن علی بیعت میگیری یا سرشو برام میفرستی. یعنی به قدری فشار زیاد بود که امام علیه السلام فرمود بین سله و زله، من بین شمشیر و قیام یا زلت و بیعت کردن با یزید مخیر شدم، و حیات من نزله. تا قبل از امام حسین، امیر المومنین با صبرش، حضرت زهرا با جانفشانی خودش و دفاعی که از ولایت کرد، و امام حسن مجتبی علیه السلام با اون تحملی که تو این چند سال داشت و مخصوصا با صبرش، نگذاشتن اصل این دین از بین بره. اما به زمان امام حسین وقتی یزید روی کار اومد، امام علیه السلام فرمود اگر من بخوام با این بیعت بکنم، وقتی اسلام به ولیت به یک شخصی مثل به رائن، به آدمی مثل یزید که ملعنان بالفسق، علنان فسق و فجور میکرد، شراب میخورد، قاتل نفس محرمه بود، چند تا خصلت خیلی بد داشت که امام حسین اشاره میکنن به اینها، فهمید اگر این بخواد روی کار باشه منم باش بیعت بکنم، علال اسلام از سلام تموم، یعنی همه زحمات پنجتن از بین میره. بعد زمان امام حسین علیه السلام، امام تنها نبود تو این قضیه، یعنی تو کربلا امام حسین علیه السلام چند نفر کمک داشت برای اینکه این دین رو حفظ بکنه. مثلا نایبی از طرف امام حسن بود، حضرت قاسم ابن الحسن. نایب حضرت زهرا سلام الله علیها کی بود؟ حضرت زینب سلام الله علیها. واقعا حضرت زینب رو ما نمیشناسیم، فقط همین نکته رو بگم، اسمش از طرف خدا انتخاب شد، جبرئیل نازل شد یا رسول الله سم هذه المولوده زینب، که آیت الله خرازی میفرماید، جزائری میفرماید زاء زینب از زهرا، یاء زینب از یاء علی، نون زینب از نون حسن و حسین، و باء زینب از باء نبی است. یعنی اگر حضرت زینب تو کربلا نبود، هیچ اثری دیگه از اسم پنج تن هم نمیموند. لذا یزید شنیدید که وقتی تو اون قضایات شام شعر میخون، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیون نزل، بنی هاشم بازی کردن با حکومت، نه خبری نازل شده و نه وحی نازل، همه چی تموم شد رفت. اما از برکت حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام، که بعدن البته چهار جا حضرت زینب جون امام سجاد رو هم نجات داد، این اسلام باقی موند، این قیام کربلا نگذاشت از بین بره. لذا حضرت زینب امام حسین رو خیلی کمک کرد. حضرت علی اکبر علیه السلام نایب پیغمبر بود، اشبه الناس خلقا و خلقا به پیامبر بود. حضرت ابوالفضل نایب امیر المومنین بود، امام حسین رو کمک کرد. اگر این عزیزان نبودن، عزیزان، امام حسین نمیتونست به این راحتی اینجور حماسه رو خلق بکنه. مثلا فقط همون ابوالفضل رو ببینید، در روایت داریم شب عاشورا این اصحاب اون لشکریان شرک و کفر عمر اسد داشتن حرف میزدن، نقشه میکشیدن، میگفتن صبح همون اول صبح کار تموم میکنیم. واقعا هم حالا همینه، 30,000 لشکر فقط با اسباشون حرکت میکردن از یه سمت، میتونستن از رو خیمه ها و از هر چی از رد بشن دیگه، کم 30,000 جمعیت. اما چرا نتونستن؟ به خاطر اینکه همونجا شب نقشه میکشیدن، شمر سرشون داد زد، گفت چی داری نقشه میکشید؟ الا ان فیهم ابوالفضل العباس، عباس تو این هاست. قضیه ابن شعصا رو حتما شنیدید، جنگ صفین، 12 سالش بود، جنگ کارش خورده، گره خورده بود، یهو دیدن یه نفر نقاب زده از لشکر امیرالمومنین رفت وسط میدون و هماورد طلبید و رجز میخونه. معاویه ابن شعصا رو گفت برو، گفت من برم به جنگ این عجبون، 7 پسر دارم. اولین پسرش رفت به درک واصل شد، همه بچه‌هاشو کشت، خودش هم که رسید خودش هم به درک به جهنم رفت. همه منتظر بودن کیه این جوون، نوجوون. امیرالمومنین فرمود برگرد. بعد که برگشت، این نقاب رو که برداشت، دیدن ابوالفضل العباس از 12 سالش بود. اینکه علی علیه السلام به عقیل میفهمد، علم انصاب بلد بود، حالا حکمتهایی داره چرا به عقیل میفرماید. زنی بگیر میخوام که شجاع باشه، بچه شجاع برای من به دنیا بیاره، برای روز عاشورا میخواست، برای کمک امام حسین میخواست. ببینید عزیزان، اگر این حماسه ها توی عاشورا نقل میشه، ماجرای حضرت قاسم، حضرت علی اکبر که امام اومدن و بعد حضرت زینب اومد و فعکبت علی، خودشو انداخ رو بدن پاره پاره حضرت علی اکبر و امام حضرت زینب رو برگردون دوباره برگشت. اینا همش به خاطر اینه که یه طرف یه گوشه ابلفز وایساده بود مدیریت میکرد، یعنی کسی جرأت نمیکرد که نزدیک بشه و الا اینا کار زود تموم میکردن، نمیشد اینها رو اینجوری نقل بکنیم و اینطور حماسه ها خلق بشه تو کربلا. تو یک ساعت شاید همه کار تموم شده بود. وقتی اون شیخ عذری داره شعر میگه یومون ابلفز استجار به الهدا، کربلا عاشورا روزی بود که امام به ابوالفضل استجاره پناهنده شد، پناه برد. میگه یهو گفتم چی داری میگی؟ امام به غیر معصوم پناه ببره؟ شب امام حسین اومد به خوابش فرمود شیخ عذری عجب شعر قشنگی گفتی، بهترین حرفو زدی. بعد امام تکمیلش میکنه و شمس من که در لعاج اثاما، بله روز عاشورا روزی بود که پناه من و بچه‌ها ابوالفضل بود، چرا که خورشید به خاطری که به قدری هوا تیره و تار شده بود غبار گرفته بود، لذا اینجا ماه اومد خودشو نشون داد. ابوالفضل کمک کرد امام حسین رو تو این قضیه. لذا ببینید نکته آخر تو این بحث که وقتی امام حسین میاد بالا سر عباس، جمله می فرماید که بالا سر هیچ کس نگفت، الان انکسر زهری. یا مثلا موقعی که امام ابوالفضل میخواد اذن میدان بگیره، امام میفرماید که عباسم کجا میخوای بری؟ انت صاحب لوایی، تو صاحب پرچم منی، پرچمدار منی. بعد میفرماید اذا مزیت تفرق عسکری، عباسم اگر تو بری لشکرم از هم میپاشه. ببینید این جملات برای آخرین لحظات ها، دیگه غیر از ابوالفضل مرد جنگی نمونده بود تو خیمه ها. آقا میفرماید اگر بری لشکر من از هم میپاشه. یک تنه یه لشکر بود ابوالفضل، کمک کرد امام حسین رو، پناه این بچه ها بود، زن بچه ها بود. بعد عزیزان کربلا که اتفاق افتاد، امام حسین با جانفشانی خودش این دین رو از این که محو بشه از بین بره نجات داد. بعد امام سجاد علیه السلام زمانی که ایشون به امامت ایشون شد، وضعیتی بود آقا این یزید یعنی کوچکترین حرکتی رو به شدت سرکوب میکردن، یعنی حتی مدینه که شنیدید که اینها بعد از این قضیه مدینه، قضیه کربلا، خب حرف امام رو نفهمیدن، معرفت نداشتن. بعد از قضیه کربلا یه هیئتی رو، افراد رو از مدینه فرستادن آقا برید شام ببینید این یزید اونجوری که امام حسین میگفت نکنه باشه همونطور باشه. رفتن دیدن اوه اوه چه وضعیه، سگباز و میمونباز و اوضاعی هست. اومدن گفتن مردم مدینه همینجوری که ما میگیم هست. اینا میخواستن قیام بکنن، یزید هم یک نفری رو مسلم ابن عقبه رو با یه لشکر فرستاد مدینه، بلای سر این مردم مدینه آورد. اینایی که حرف امام رو گوش نکردن، کار به جای رسید، یه چیزی نوشته بودن عبد یزید داغ میکردن، این مردا خم میشدن رو پیشونیشون میزدن عبد یزید. بعد از یک سال حدوداً چندین فرزند نامشروع به دنیا اومد که اگر می رفتن خواستگاری دختری تو مدینه، می گفت دختر ما خیلی دختر خوبیه، خیلی عفیف، ولی بهت بگم اینجا لشکر یزید اومده، یعنی دیگه خودش می فهمید چه خبر شده. به شدت سرکوب می کرد. بعدش هم مکه رو منجنیق بارون کرد، کعبه رو. ببینید با این آدم نمیشد امام دوباره قیام بکنه. البته بعضی قیام ها رو تایید میکردن مثل قیام مختار و غیره، اما امام چیکار کردن؟ شروع کردن نرم کار کردن، یعنی آب میدید روزه امام حسین میخون، میخواستن گوسفندی رو ذبح بکنن، جوون میدید، بچه شیرخواره میدید، غذا میخواست بخوره. 25 سال، یا روایت داریم 35 سال امام برای امام حسین گریه میکرد، یعنی با این گریه. و بعد هم امام باقر علیه السلام موقعیتی که براشون پیش اومد، قیام‌های شروع شد علیه حکومت بنی امیه، موقعیتی شد اینها زمینه رو آماده کردن که به امام صادق علیه السلام رسید. خب امام صادق علیه السلام بهش میگن رئیس مکتب جعفری، اصلا جعفر یعنی یک نهری در بهشت، که همه از اون منتفع میشن. امام رو میگن جعفر، یعنی کسی که از این دریای علومش حتی ابو حنیفه ها و غیره هم بهره بردن. لذا امام صادق علیه السلام به زمانی رسید که بنی امیه بعد از حدود 99 سال 100 سال اینها داشتن منقرض میشدن. قیام های ابو مسلم خراسانی اینها اتفاق افتاد، اینها کم کم منقرض شدن و همین اوایل امامت امام سجاد امام صادق علیه السلام بود که بنی عباس با این فریب و نیرنگ که ما اومدیم انتقام قاتلین امام حسین رو بگیریم، حکومت رو از بنی امیه بگیریم بدیم امام صادق بچه های فاطمه، با این کلک اومدن روی کار و لذا مجبور بودن برای ظاهر هم که شده یه خورده با امام صادق چیکار بکنن، راه بیان. لذا موقعیت استثنایی پیش اومد، امام صادق علیه السلام شروع کردن به تربیت شاگرد، حدود 4000 شاگرد ایشون تربیت کرد. ببینید این در زمان هیچ یکی از ائمه اتفاق نیفتاده، اما اون موقعیت موقعیت خوبی شد که این قضیه اتفاق افتاد. و لذا الان ما هر چی حدیث داریم، هر چی روایت تو کتاب‌ها نقل شده، اکثرشون از ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام. این دین مذهب 12 امامی مدیون زحمات امام صادقه. بیشترین مدت امامت رو امام داشتن، بیشترین عمر رو در بین ائمه کردن، بهشون میگن شیخ الائمه. و بعد عزیزان، بعد از امام صادق علیه السلام امام کاظم علیه السلام، ایشون هم خیلی زحمت کشید، خیلی در راه این که این دین حفظ بشه زجر کشید، تو زندان‌های ظلم المتامیر، زساق المرذوز، به حلق القیود، بخونید زیارت آقا رو. اما امام علیه السلام اومدن کم کم محیط رو، جو رو آماده می‌کردن. 14 سال حدوداً میگن تو زندان. خب ما اگر زندان بودیم چیکار بکنیم؟ شما برید سراغ علما، برید سراغ کسایی که شاگردای امام صادق بودن. یعنی بعد از امام صادق، یعنی اواخر امامت امام صادق و امام کاظم علیه السلام، مردم رو مراجعه میدادن به علما. و حتی بعضی وقتها یه اتفاقای افتاد که مردم درک میکردن آقا خب هر عالمی هم که اگر تایید امام باشه بنا نیست که خوب باشه، ممکنه اون موقع خوب بوده، حالا که امام به شهادت رسید بد شد. یه نمونش علی ابن حمزه، امام به علم امامت میدونه اگر این زمان این اتفاقا میافتاد من نمیدونم توی فضا مجازی چی میشد دیگه. امام با علم امامتش به مربه شیعیان میگه آقا تو این چند سالی که در دست نیستم، تحت حفاظت شدید هستم، اگر خمسی وجوهاتی دارید، سوالاتی، کاری مشکلی دارید، برید پیش علی ابن حمزه، امین منه. خب اومدن پولها رو دادن به ایشون، 70,000 دینار طلا از پولهایی که حق امام و برای اسلام مسلمین باید خرج میشد دست علی ابن حمزه، یکی دیگه هم 30,000 دینار. چرا به امام رضا میگن امام غریب؟ چرا امام جواد وقتی عبدالعظیم مدن سوال کرد آقا زیارت امام حسین افضل یا زیارت پدرتون، امام رضا فرمود زیارت و ابی افضل، زیارت امام رضا فضیلتش بیشتره. چرا؟ امام جواد علیه السلام فرمود چون امام حسین رو همه زیارت میکنن، مثل امثال بیش از 100 کشور زائر داشته کربلا، اما فرمود پدرم رو جز خواص از شیعه زیارت نمیکنن، مخصوصا اون زمان ها. مگه چرا اینجوری جز خواص زیارت نمیکردن؟ چون که این آقای علی ابن حمزه با اون آدم نامرد دیگه که 30,000 دینار پول داشت، اومدن گفتن اگر ما بعد از شهادت امام کاظم، گفتن اگر بگیم امام رضا امامه، باید همه این پولا رو بدیم امام رضا. چه کاریه؟ ما تایید امامو داریم، پولم داریم، تا دلتونم بخواد آدم جاهل داریم. اومدن یه دین درست کردن، فرقه چی؟ واقفیه. بر امامت امام کاظم توقف کردن. لذا امامت امام رضا منکر شدن تا جایی که امام علیه السلام تو نیشابور یه جمله فرمود، هیچ امامی نفرمود، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، همه شنیدید این حدیث چی بود، سلسلت الذهب یا حدیثی که امام رضا فرمود، امام فرمود که این توحید یعنی لا اله الا الله. خب یه خورده جلوتر که رفتن، امام دوباره سر بنا آوردن از محمل و فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این جمله رو خیلی واضح امام فرمود که یعنی ولایت ما اهل بیت شرط توحیده، نواشه توحید فایده نداره. بعد از امام رضا علیه السلام همینجور، امام رضا هم وقتی که شنیدید رفتن پیش امام که آقا ما شما مشهد هستید، ما قوم چیکار بکنیم، احکام رو چیکار بکنیم، سوالاتمون. امام فرمود مگر زکریا ابن آدم تو قوم نیست؟ برید به ایشون مراجعه بکنید. امام جواد علیه السلام همینجور. بعد امام هادی، امام عسکری مخصوصا چقدر زجر کشید. درست 28 ساله به شهادت رسید، اما در محاصره شدید که تا در منزلشون اینها محافظ داشتن، کی میاد کی میره چطور میاد، و اگر اصحاب خاص امام هم میرفتن با امام ملاقاتی داشتن، امام از پشت پرده باشون حرف میزد. آقا چرا ما نمیتونیم شما رو ببینیم؟ امام فرمود شما باید آماده بشید، بعد از من فرزندم مهدی غایب میشه، شما باید عادت کنید، یاد بگیرید که الان چطور با امامی که نمیبینید ارتباط داشته باشید. حالا خلاصه بگم، ببینید این کتاب انسان 250 ساله رو بخونید، خلاصه زحمات ائمه این بود که عزیزان اگر یک زمانی بعد از پیامبر همه مرتد شدن الا 4 نفر. اینها وقتی ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نکردن، امام حسین رو نشناختن، امام حسین رو قبول نکردن ولایتش رو، ببینید از اثر زحمات امام حسین علیه السلام و بقیه ائمه تا امام عسکری کار به جایی رسید که بعد از امام حسن عسکری یک بچه 5 ساله اونم در غیبت صغرا به عنوان امام میشه و مردم هم به امامتشون اقرار میکنن. خب این کار عجیبی نبود؟ خیلی کار بزرگی اتفاق افتاد که با 4 نایب یکی بعد از دیگری با تایید امام، شیعیان با امام زمان ارتباط داشتن و بعد از این 4 نفر امام در غیبت کبرا به سر میبره. و الان شما میبینید که بعد از 1400 سال افرادی، شیعیانی که تو روایت داریم، ایرانی ها، موالی، که آقا رسول خدا فرمود یک نفرشون به اصحابش فرمود یک نفرتون نفر از مردم آخر زمان، از موالی، از ایران، ایرانی هایی که مقدم ساز ظهور هستن، یک نفر از اونها قدرت 40 نفر 50 نفر شما رو داره، اندازه 50 نفر شما ارزش داره. عمر و ابوبکر و دیگران بودن، گفتن ما بودیم، بدر و حنین بودیم، قرآن تو ما نازل شده. آقا رسول خدا فرمودن بله، اون مردم تو اون زمان چیزهایی رو میبینن، متحمل میشن مصیبتهایی که اگر شما بودید تحمل نمی کردید. خب اینا همه از اثرات زحمات ائمه علیهم السلام بود. وقت من گذشت. خلاصه بحث من این بود که خدا ما رو خلق کرد برای عبودیت. عبودیت امام حسین علیه السلام می‌فرماید با معرفت به دست میاد. معرفت چطور به دست بیاریم؟ با شناخت امام زمانمون. امام حسین فرمود امام زمان رو چطور بشناسیم؟ با مطالعه، با شناخت امام حسین علیه السلام. وقتی علامه قاضی می‌فرماید هیچ کسی به هیچ مقامی از توحید نمیرسه مگر از طریق سیدالشهدا، میخوای امام زمان رو بشناسی، امام حسین رو بشناس. امام زمان ظهور بفرماید، تو الزام الناسب اومده، جمله سومش اینه ای اهل عالم، جد من حسین رو با لب تشنه کشتن، نمیفرماید جدم پیغمبر امیرالمومنین. خودشو با امام حسین معرفی میکنه. آیت الله بهجت میفرماید یعنی این که امام زمان وقتی ظهور میکنه که امام حسین قبلش جهانی شده باشه. الان این اتفاق افتاده، الان مقدمات ظهور در یمن، در سوریه و عراق و در کشور خودمون محقق شده. 99% علائم ظهور الان محقق شده. این امام حسینی که الان جهانی شده تو 40، ببین 30 میلیون آدم امسال حدوداً، 27 میلیون، حالا ما میگیم 20 میلیون، مگه کم این جمعیت؟ اتفاقات مهمی داره میفته. نکته آخر، علامه طباطبایی فرمود، بهترین شاگرد علامه قاضی، ایشون می‌فرمایند برای عرفان کامل برای رسیدن به عرفان کامل دو تا راه بیشتر نیست، یا در مجلس امام حسین و یا در حرم امام حسین. میخوای خدا رو بشناسی، میخوای عبد خدا بشی، بیا در خونه ابا عبدالله، کسی که خدا تو زیارت عاشورا چند بار اول دعا، اول اون سلام های مخصوص و چند جا وسط دعا میفهمد یا ابا عبدالله، ای پدر هر کسی که میخواد عبد خدا بشه. پیغمبرم فرمود انا و علیان ابا و هاذه الامه، یه جا میفهمد حسین منی و انا من حسین. لذا اگر میخوایم ما به عبودیت برسیم، باید امام زمانمون رو خوب بشناسیم.